با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب یعقوب، ادامه فصل 4. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به موضوع این فصل اشاره کردیم که در رابطه با پوچی و بیروح بودن زندگی دنیوی و مادیگری می باشد. در پاسخ به این سوال که دنیوی و مادی بودن چیست، جوابهای متفاوتی داده شده است و در برنامه امروز سعی می کنیم پاسخی را که یعقوب در این مورد می دهد بررسی کنیم. در کلیسایی ساعتی بود که هیچ کار به درستی کار نمی کرد. کشیشی که در آن کلیسا خدمت می کرد به روی کاغذی در پایین آن ساعت چنین نوشت: عقربه ساعت را محکم نکنید. مشکل واقعی درونی است. این نکته ای است که باید در زندگی خودمان تشخیص دهیم. دنیوی و مادی بودن را می توانیم عقربه های ساعت بنامیم. مشکل واقعی درونی و عمیق‌تر است. نویسنده مسیحی در ارتباط با این موضوع دنیوی بودن و مادیگری داستانی نوشته که بسیار جالب توجه است. شخصیت‌های داستان او همگی پر از ضعف، پستی، حقارت، بیچارگی، حرص و حسادت، ناسازگاری، ستیزه و نفاق می‌باشند. شخصی از نویسنده این کتاب پرسید: چرا در داستان‌هایتان قهرمانی ندارید؟ شما همیشه افراد حقیر و پست را در کتاب‌هایتان معرفی می‌کنید. آن نویسنده پاسخ داد: من آینه‌ای را در برابر طبیعت گذاشتم و هیچ قهرمانی را در جامعه بشری و میان انسان‌ها پیدا نمی‌کنم. آنها همگی پر از حقارت، بیچارگی، ستیزه و گناه هستند. در پایان کتابش این نویسنده نکته‌ای جالب را نوشته و میگوید: بچه‌ها، بیایید جعبه عروسک‌ها را ببینیم، چون بازی ما تمام شده و نمایش به پایان رسیده است. این وضعیت انسان است. انسان به آخر خط رسیده است. انسان از زندگی دنیوی و مادی پر شده است. فردی که درباره وضعیت مسیحی در دنیا نگران بود، روزی به نزد واعظ معروفی آمد و پرسید: آیا فکر می‌کنید که دنیای امروزی مسیحی می‌شود؟ آن واعظ جواب داد: نه، فکر نمی‌کنم که این موضوع حقیقت داشته باشد. به نظر من این وضعیت وجود دارد که در بسیاری از کشورها به طور ظاهری کلیساهایی فعالیت کنند، ولی فکر می‌کنم که کلیساها به طور گسترده و عمومی دنیوی و مادی می‌شوند. کلیساها آلوده به دنیا و مادیگری شدند. با گسترش تکنولوژی و صنعت و هنر و همچنین با استفاده از فیلم‌های تلویزیونی و اینترنت، دیوار جدایی میان کلیسا و دنیا در هم شکسته شده است. هرچند که باید گفت این جدایی نیز که در دوران گذشته حاکم بود از بسیاری نظرات بر طبق کتاب مقدس و هدایت‌های کلام خدا نبوده، بلکه فقط نوعی جنبه مذهبی و بر طبق شریعت و احکام را داشت. کلیساها مانند پسر بچه‌ای بودند که انگشتانش را در سوراخ یک سد آب نگه داشته بود تا مانع سیل شود و بعد از مدتی با همه‌گیر شدن برنامه‌های تلویزیونی، فیلم و هنر فاسد و غیر اخلاقی، افزایش استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر، مکاتب دنیوی و فلسفه، خودمحوری و انسان پرستی و به تدریج سطح‌های جدایی فرو ریخته و این سیل عظیم حتی آن پسر بچه را نیز با خود برد. جواب ساده‌ای برای این سوال که دنیوی و مادی بودن چیست وجود ندارد، ولی سعی خواهیم نمود جواب مشخصی را که یعقوب به این سوال داده است را با شما در میان بگذاریم. مادیگرایی و دنیوی بودن چیست؟ یعقوب میگوید که دنیوی و مادی بودن حسادت و ستیزه‌جویی است. باید به فصل 3 در این رساله برگردیم تا بتوانیم افکار او را دریافت کنیم. یعقوب فصل 3 آیه 13 میگوید: اگر خود را خردمند و حکیم میدانید، باید همواره مهربان و نیکوکار باشید و اگر به سبب داشتن این گونه اعمال به خود نبالید، آنگاه به راستی خردمند می باشید. در مکتب یا دانشگاه یعقوب ایمان موضوع اصلی است و همه درس‌های انتخابی به ایمان مربوط می باشند. اعمال ایمان فروتنی و تواضع را به ثمر می آورند. و آنگاه در یعقوب فصل 3 آیه 17 می خوانیم: اما خرد و حکمتی که از آسمان می باشد در وهله اول پاک و نجیب است و بعد صلح‌جو و مؤدب و ملایم، حاضر به گفتگو با دیگران و پذیرش نظرات ایشان است. لبریز از دلسوزی و اعمال نیک بوده، صمیمی، بی‌ریا و بی‌پرده می باشد. در اینجا فروتنی و تواضع وجود دارد و تواضع به معنی اطاعت نمودن است. در یعقوب فصل 3 آیه 16 نوشته شده است: در واقع هر جا که حسادت و جاه طلبی وجود دارد، هرج و مرج و هر گونه شرارت دیگر نیز به چشم می خورد. این دنیوی و مادی بودن است. علاقه به دنیا و مادیگرایی تا کنون انواع مکاتب، فرقه های انحرافی، اختلافات و انشاب ها را در کلیساهای امروزی ایجاد کرده است. یک روحیه حسادت و ستیزه‌جویی در بسیاری از کشورهای دنیا حاکم شده است. یعقوب چنین روحیه‌ای را دنیوی و غیر روحانی توصیف می‌کند که این تشریحی از نظر روانی است و همچنین می‌گوید که روحیه‌ای شیطانی و شریرانه است. و دوست من، این نکته‌ای وحشتناک و هشداری جدی می‌باشد. حسادت و ستیزه‌جویی در این دنیا چه چیزی را تولید می‌کند؟ جنگ و دعوا و نزاع و ستیزه‌جویی باعث انواع کارهای شریرانه، آشوب و نفاق می شود. با توجه به این نکات، اکنون به بررسی آیات این فصل می پردازیم. در یعقوب فصل 4 آیه 1 می خوانیم: علت جنگ و دعواهای شما چیست؟ آیا علت آنها آرزوهای ناپاکی نیست که در وجود شما منزل دارد؟ جنگ ها در ارتباط با جنگ های میان ملت ها می باشد. دعواها به انواع ستیزه ها و برخوردهای کوچک روزانه اشاره می کند. آیا درگیری و دعوای کوچکی که به تازگی در کلیسا داشتید را به یاد می آورید؟ آیا علت آنها آرزوهای ناپاکی نیست که در وجود شما منزل دارند؟ شما می خواستید راه و روش خودتان را داشته باشید. آرزوهای ناپاک دلتان در واقع انواع لذت‌ها و خواسته‌های نفسانی و شهوانی می‌باشند. ناراحتی‌ها، آشفتگی‌ها و ستیزه‌ها توسط اختلافات و درگیری‌ها و همچنین توسط خواسته‌های خودخواهانه اعضای بدن که خواهان خوشنودی و ارضا شدن می‌باشند ایجاد می‌گردد. یعقوب در فصل 4 آیه 2 می‌گوید: در حسرت چیزی به سر می‌برید که ندارید، پس دستتان را به خون آلوده می کنید تا آن را به چنگ آورید. در آرزوهای چیزهایی هستید که متعلق به دیگران است و شما نمی توانید داشته باشید، پس به جنگ و دعوا می پردازید تا از چنگشان بیرون بکشید. علت این که آنچه می خواهید ندارید این است که آن را از خدا درخواست نمی کنید. تمایلات و خواسته های خودخواهانه به سوی جنگ و دعوا هدایت می کند. یعقوب این نکته را به طور واضح بیان نموده است. دوست من، این روحیه ستیزه‌جو و معترض دنیوی و مادی است. مسیحی نیست و شیوه زندگی مسیحی نمی باشد. اینها نشانه ای از شخصیت و طبیعت کهنه گناه آلود می باشد. یک فرد بایستی توسط ایمانش به عیسی مسیح و سکونت روح القدس در او دوباره متولد شود. آنچه یعقوب در اینجا شرح می دهد روح دنیا یا روحیه دنیوی است. وقتی روح دنیا وارد یک کلیسا شود، دارای یک کلیسای دنیوی هستید. دوست من، آیا فکر می کنید در جنگ بودن بد است؟ به نظر شما جنگ میان کشورها بد می باشند؟ خب جنگ و دعوای درون بعضی از کلیساها و قلب‌های بعضی افراد نیز بد است. در کار و تجارت دنیا رقابت‌های شدید وجود دارد که دنیوی و مادی می باشند. خبرهای سیاسی منشعب شده و یک گروه به مبارزه با گروه دیگر می پردازند. هرگاه که کارفرمایان و کارگران به دور یک میز مذاکره می نشینند، درگیری و اختلاف میان آنان شدت می گیرد. در اجتماع افرادی هستند که برای بالا رفتن از نردبان حاکمیت در جامعه بر روی دیگران سوار شده تا به مقام و جایگاه بالاتر برسند. در میان همسایگان من و شما خانواده ها بر علیه یکدیگر بوده و با هم صحبت نمی کنند. حتی در خانواده ها نیز اختلاف و ستیزه وجود دارد و دعواهای خانوادگی در همه جوامع رایج است. برادر بر علیه برادر می باشد. آنگاه همین روح یا روحیه وارد کلیسا می شود. دوست من، این دنیوی و مادیگرایی است. علت این که آنچه می خواهید ندارید این است که آن را از خدا درخواست نمی کنید. بایستی تمایلات و خواسته های خود را در دعا به نزد خدا ببریم تا او به آنان پاسخ مثبت داده یا رد کند و یا آنها را پاک ساخته و اصلاح نماید و در نهایت باید پاسخ او را بپذیریم. راه درمان برای مشکل دنیوی و مادی بودن چیست؟ دعا راه حل است. بنابراین به عبارت دیگر درمان ایمان به خدا است. یوحنای رسول در نامه اول یوحنا فصل 5 آیه 4 چنین گفته است: زیرا هر فرزند خدا می تواند احکام خدا را به جا آورد و با ایمان و توکل به مسیح بر گناه و لذت ناپاک دنیا غلبه کند. جواب این است که به طور مطلق باید به خدا اعتماد نمود. در دعا به حضور او رفت و آنچه در قلب ما نست را به او بسپاریم و بگوییم. وقتی متوجه می شوید که در قلبتان حسادت و ستیزه جویی است، درباره آن با خدا صحبت کنید. بسیاری از ما برای تعریف کردن از خودمان به نزد خدا می رویم و چون فرزندان خوبی بوده ایم فکر می کنیم که او بایستی به ما جایزه و پاداشی بدهد. دوست من، لازم از تمام مسائل و ضعف‌ها هر نوع آلودگی درون زندگی من را به او بگوییم. به آنچه یکی از واعظین ایماندار در ایام قرون وسطا نوشته است توجه نمایید. همانطور که یک نفر تمام آنچه در دلش است، خوشی‌ها و دردهایش را با دوستی عزیز در میان می‌گذارد، شما نیز همه چیز را به خدا بگویید. زحمات خود را به او بگویید تا شما را تسلی و آرامش دهد. شادی‌های خود را به او بگویید تا آنها را افزایش دهد. تمایلات و آرزوهایتان را به او بگویید تا آنها را تقدیس و پاک گرداند. نارضایتی و هرچه را دوست ندارید و متنفر هستید به او بگویید تا به شما کمک کند که بر علیه آنها غلبه یابید. وسوسه های خیش را به او بگویید تا از شما در مقابل آنها حفاظت کند. زخم های قلبتان را به او نشان دهید تا آنها را شفا دهد. صادقانه بی تفاوتی و اهمیت ندادن به نیکی کردن، اشتیاق فاسد و آلوده تان به شرارت و بی ثباتی خود را به او اعتراف کنید. به او بگویید که چگونه خودخواهی شما سبب می شود تا نسبت به دیگران ناعادلانه و غیر منصفانه رفتار کنید. چقدر خودبینی باعث می شود ریاکار باشید و چگونه غرور و تکبر شما را خودمحور ساخته به طوری که به دیگران اهمیتی نمی دهید. بنابراین اگر شما تمام ضعف‌ها، نیازها، زحمات و مشکلات خود را به حضور او بیاورید، هیچ کمبودی در این که به او چه بگویید نخواهید داشت. موضوعات شما در سخن گفتن با او تمام نخواهد شد و خسته نخواهید شد، چون همیشه موضوعی تازه دارید که به او بگویید. افرادی که رازی در بین یکدیگر ندارند، خواهان موضوع گفتگو نیستند. آنها کلمات را وزن نمی کنند، چون هیچ چیزی نیست که نیاز به پنهان ساختن داشته باشند و آنها در جستجوی این نمی باشند که چیزی بگویند. آنها از پری قلبشان صحبت می کنند بدون اینکه نیازی به بررسی و تعمق داشته باشند. هر آنچه فکر می کنند را بر زبان می آورند. خوشا به حال کسانی که به آن سطح از رابطه صمیمی و آشنا با خدا رسیدند. وقتی مدتی به خاطر بیماریم مجبور شدم فعالیت‌هایم را کنار بگذارم، دریافتم که همه چیز به خیریت در حال عمل کردن است. همسرم و من توانستیم برای مدتی طولانی‌تر در خانه با هم باشیم، در حالی که در تمام ایامی که ازدواج کرده بودیم، هیچ وقت چنین فرصت خوبی را نداشتیم. حتی در زمان ماه عسل نیز من مجبور بودم در کلیسایی خدمت کنم. از ابتدای ازدواجمان تا دوره بیماریم همیشه در فعالیت و تلاش بودم. در این دوران بود که متوجه شدیم بایستی در مورد موضوعات گوناگون صحبت کنیم، وگرنه امکان ایجاد سوء تفاهمات وجود دارد. صحبت‌های خوبی با هم داشتیم و هرچه در قلبمان بود به یکدیگر گفتیم. خوشترین و شادی بخشترین تجربه ما در زندگیمان بود. به همسرم گفتم عزیزم، این ایام بیماریم بسیار عالی‌تر از ماه عسلمان است و او نیز مانند من فکر می‌کرد. و عزیزان، خدا می‌خواهد که با او چنین رابطه صمیمانه و صادقانه‌ای داشته باشیم. با توجه به مطالعه و بررسی کلام خدا و همچنین پس از خواندن آنچه آن واعظ معروف در دوران قرون وسطا که در اینجا برایمان گفت، به طور جدی به این نتیجه رسیدیم که بایستی به نزد خدا رفته و همه چیز را به او بگوییم و چنین نیز کردیم. با او درباره هر چیزی که در زندگیم گناه آلود و ناپسند بود صحبت کردم. او می داند و می فهمد و او مرا آمرزیده است. تنها راهی که برای آزاد شدن از حرص، حسادت و ستیزه‌جویی که در قلبتان است وجود دارد، به نزد خدا رفتن است. نیاز نیست به نزد روانشناس بروید. روانشناس فقط مشکل شما را از یک قسمت به قسمت دیگر انتقال می دهد. نیاز دارید توسط رفتن به نزد خداوند عیسی مسیح و گفتن به او از آنچه شما را اسیر ساخته آزاد شوید. یعقوب می گوید که راه حل مشکل من و شما دعا کردن است، ولی ما اغلب به طور خودخواهانه دعا می کنیم. در یعقوب فصل 4 آیه 3 می خوانیم: وقتی هم درخواست می کنید خدا به دعایتان جواب نمی دهد، زیرا هدفتان نادرست است. شما فقط در پی به دست آوردن چیزهایی هستید که باعث خوشی و لذتتان می شود. حتی زمانی هم که دعا می کنیم از خدا چیزی رو می خواهیم که فقط به نفع خودمان است و خود محورانه دعا می کنیم. یعقوب فصل 4 آیه 4 می گوید: شما همچون همسران بیوفایی هستید که به دشمنان شوهرشان عشق می ورزند. آنها متوجه نیستند که اگر با دشمنان خدا، یعنی لذتهای ناپاک این دنیا دوستی نمایید، در واقع با خدا دشمنی می کنید. پس هر که می خواهد از خوشیهای ناپاک این دنیا لذت بجوید، دیگر نمیتواند دوست خدا باشد. به این علت که برای رسیدن به هدفهایمان حاضر به سازش کردن با دنیا هستیم، یعقوب ما را بیوفا مینامد. به عبارت دیگر زناکارانی مینامد که عهد و پیمان خیش را میشکنند. راه و مسیر دنیا چنین است. با زور آنچه میخواهید را به دست آورید، به هر وسیله آنچه دارید را نگه دارید، نسبت به افراد دیگر حسادت داشته و تمکار باشید، ستیزه و دعوا کنید، نفرت و کینه داشته باشید. زندگی دنیوی و مادی چنین است. آیا متوجه نیستید که اگر با دشمن خدا، یعنی لذت‌های ناپاک این دنیا دوستی نمایید، در واقع با خدا دشمنی می‌کنید؟ من هیچ علاقه‌ای ندارم به سازمان‌ها و گروه‌ها یا کلوب‌های دنیوی ملحق شوم، چون به اندازه کافی با موضوع دنیوی و مادی بودن در کلیسا مشکل دارم. نیازی به عضویت در انواع سازمان‌ها و گروه‌های دنیوی که خود را با لذت‌های دنیا مشغول کرده‌اند ندارم. در یعقوب فصل 4 آیه 5 می‌خوانیم: تصور می‌کنید که کتاب آسمانی بیهوده می‌گوید که روح خدا که خداوند او را در وجود ما ساکن کرده است، آنقدر به ما علاقه دارد که نمیتواند تحمل کند که در دل ما جای دیگری باشد. آیا سعی میکنیم خود را فریب دهیم که افرادی خوب، مهربان و فروتن هستیم که در ما حسادت و جاه طلبی وجود ندارد؟ از خانمی شنیدم که میگفت شوهر بسیار خوبی دارم که در مورد من حسود نیست و غیرتی نمیشود. اجازه دهید بگویم که مشکلی درباره این شوهر وجود دارد اگر نسبت به همسرش غیرت ندارد. اگر او همسرش را دوست دارد، نسبت به او غیرت نیز خواهد داشت. خدا در واقع در این آیه میگوید که برای ما فرزندانش غیرت دارد. اما چگونه است وقتی که به طور اشتباه غیرت داریم؟ به عنوان مثال وقتی برای خدمتی برگزیده و انتخاب نشده ایم یا در کلیسا آن احترامی را که احساس می‌کنیم لایق آن هستیم دریافت نکرده ایم؟ و چگونه است در رابطه با ستیزه و نزاهایی که از طریق زبانمان و غیبگویی یا سخنچینی در کلیسا و در اطرافیانمان ایجاد کرده ایم؟ یعقوب میگوید که راه حل این مشکل رفتن به نزد خداوند عیسی و مشکل خود را به او گفتن میباشد. همه چیز را در دعا به او بگویید. در یعقوب فصل 4 آیه 6 میخوانیم: اما نباید فراموش کرد که خدا قدرت لازم برای ایستادگی در مقابل این خواستهای گناه آلود را به ما عطا میفرماید. از این رو کتاب آسمانی میفرماید خدا به شخص فروتن قوت می بخشد، اما با شخص متکبر و مغرور مخالفت می کند. این حقیقت را بارها تکرار کردم. خدا پر از فیض و رحمت است. من و شما واقعا درک نمی کنیم که او چقدر رحیم و بخشنده است. او دارای فیض و بخشش فراوان است. فیض به معنای محبت رایگانی تعریف شده که شایستگی آن را نداریم، ولی من فیض را محبت در عمل می نامم. خدا ما را توسط محبت نجات نداد. او پسرش را داد و با فیض اوست که ما نجات یافته ایم. او دارای فیض فراوان است. ممکن است بگویید من بسیار خطاکار و پر از گناه در وجودم هستم. به نزد او بروید و به او بگویید که وضعیت درون شما چگونه است و پر از گناه می باشید و از او فیض و رحمت بخواهید تا بر آنها غلبه کنید. او مسیح زنده است، شفیعی که در دست راست خدا است. ممکن است فردی در فراوانی فیض او شک داشته باشد. اجازه دهید به شما بگویم تمام داروهای دنیا نمی توانند یک مرض را شفا دهند. دارو بایستی خورده و دریافت شود. دوست من، خدا فیض و رحمت دارد. یقین داشته باشید. برای یک نفر امکان دارد از تشنگی بمیرد در حالی که در کنار یک چشمه آب زلال است. فرد تشنه باید از آن آب بخورد برای اینکه زندگیش نجات پیدا کند. بایستی به آن نزدیک شده و آن را دریافت کند. صابون و آب را به علت اینکه مردم آلوده و کثیف هستند سرزنش نمی کنید. اینطور نیست؟ دوست من، صابون و آب بسیاری برای پاک و تمیز شدن وجود دارد. هر فرد بایستی شخصاً فیض خدا که در عیسی مسیح هدیه شده است را بپذیرد تا نجات یابد. خدا می خواهد همه انسان ها نجات یافته و زندگی ابدی در بهشت را داشته باشند.